از معنا خالی کردن و از معنا توهی کردن مفاهیم و بلکه معنای عکس اون رو بهش وصله کردن و ابداع کردن از خواص قدرتمداران در جنگ‌های روانی است و استاندارد دوگانه، ضوابط دوگانه و استفاده از مفاهیمی به خصوص حقوق بشر هم شده یک وسیله دستی برای قدرت‌ها برای سرکوب ملت‌ها. امروز 25 تیر ماه 1403 برابر با 15 جولای 2024 هستش که من در خدمت شما عزیزان هستم. باز به فصل عزاداری و عرضم به خدمت شما تا سوء عاشورا هستیم و میبینیم که چه مراسمی رو دارن اجرا میکنن و بعضی از اون عکسایی که میان عکس میگیرن خانم هایی که اون حجابشون، اون لباسشون، اون آرایششون، اون سگ دست گرفتنشون خلاف مقرراتی است که خود اینها وضع کردن، یعنی در واقع تجاوز ها به حق این خانم ها، ولی اینها به هر حال ضد قوانینی است که اینها وضع کردن. هر کدوم از اینا اگر که در روزهای معمولی در هر خیابونی میدیدن اینا رو لااقل تذکر میدادن، اگر نه اینکه بگیرن و ببرن و ببندن و عرض شود که از اینجور چیزها. حالا میاد قشنگ با اون سر و وضع، چه زنش چه مردش، گفتن سگ داشتنم ممنوع تو خیابون، ولی سگش هم بغل کرده جلوی علم و کتل و بیرق امام حسین وایساده عکس گرفته. اینا از نظر این رژیم یک چیزایی باید باشه که غیر قابل قبوله و سایر چیزها مثل قمع زدن و زنجیر زدن و اینجور چیزهایی که نه تنها در این به اصطلاح اینها دین بلکه در تمام ادیان میبینیم، در مسیحیت، در یهودی‌ها و سایر ادیان و به اصطلاح مرام‌ها هم دیده میشه اینجور کارها. بعد اون وقت با دیدن این مراسم یک سوالی پیش میاد برای آدم که اگر که خود امام حسین که اینا اینجوری خودشونو میزنن و تیکه پاره میکنن و غمه میزنن و بچه ها رو خوابوندن وسط خیابون که یک کسی که روشم پوشوندن که این حالا معلوم نیست منظورشون امام حسینه یا چیه تون تعزیه، از روشون رد بشه و اینا چه آموزشی میتونه داشته باشه واسه جامعه و چه پیامی از اون جامعه میده به افکار عمومی و چه چیزی کمتر از طولانی کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم رو میتونه در بر داشته باشه. خرافه پرستی ها، هر گونه خرافه پرستی. خب حالا اگر امام حسین به ظاهر می شد الان و می دید اینا دارن چی کار میکنن، چی می گفت به اینها؟ اون اتفاقی که افتاد در کربلا، اون امام حسین نمی تونست اعتراض نکنه و نفی و انکار و محکوم نکنه عملکرد تعزیه و عزاداری هایی که اینها به اسم همون امام حسین دارن میکنن، ولی اینا باکشون نیست. مگه خود خمینی نگفت حفظ نظام اوجب واجبات است؟ مگه خود خمینی و چندین نفر دیگه از این مقامات به خصوص اینایی که معمم هستن نگفتن که اگر آقا امام زمان هم اینجا باشه ولی یه ور حفظ نظام باشه، یه ور جان امام زمان باشه، حفظ نظام مهمتره دیگه، اون که امام زمانه و دیگه لابد در رتبه دیگری قرار داره تا امام حسین، همون امام حسینش هم همین آقایون میگیرن میبرن زندان و داغ و درفش، و البته اگر که تا راه رسیدن به زندان نفلش نکنن دوباره، این یزیدیان، این شمرهایی که به اصطلاح افتادن به جون ایران، تو همونجا شکنجه و اعترافهای آنچنانی و بعدم اعدام. همین رژیمی که داره این همه خرج میکنه، این همه خرج های به اصطلاح دولتی و غیر دولتی رو که به اجبار بعضی هاشو مجبورن بکنن، بعضی از غیر دولتیان متاسفانه میپذیرن که این کارو بکنن. چرا این کارو میکنه؟ برای اینه که خمینی گفت ما از این مراسم هستش که زنده هستیم. اسلام، اسلامی که اون تعریف میکنه، از تاسوعا و عاشورا هستش که زنده است. خب حالا یک سوالی بکنیم از خودمون. الان هم قضیه تحریم انتخابات یا رفتن و رأی دادن دیگه تموم شده، یه هفته ازش گذشت. حالا بیایم از خودمون بپرسیم، حالا که اون بدتره رو انتخاب نکردیم، این بدو آقای پزشکیان رو آوردیم کردیم رئیس جمهور خودمون، یعنی در واقع با مشروعیت دادن به این رژیم پذیرفتیم که از جنس این رژیم هستیم، نمیتونیم مسخره بکنیم، نمیتونیم ایراد بگیریم حتی مراسمی که اینها دارن اجرا میکنن. برای اینکه چی؟ اونایی که رفتن رأی دادن اگر باور نداشتن، اگر باور داشتن که خب از جنس این رژیم هستن، ولی اگر باور نداشتن و از روی حتی ترس از بدتر رفتن به این بد رأی دادن، پذیرفتن که از خود هیچ اختیاری ندارن، از خود هیچ نیروی ندارن، هیچ ابتکاری، هیچ توانی ندارن، مجبورن در زمین بازی با قوانین بازی این رژیم بازی کنن، مجبورن خودشونو زندانی کنن در بدها و بدترها که هرچی میگذره بدتر و بدتر و بازم بدتر شده و خواهد شد. نمیتونن دیگه اعتراض کنن که چرا رفتی غمه زدی، چرا از رو بچه ها لغت کردی و راه رفتی، جای اعتراض برای خودشون باقی نذاشتن. دوباره یادآوری میکنم که خود آقای خمینی گفتش که اسلام اونا البته از تاسوعا و عاشورا هستش که زنده است. خب حالا ما میپذیریم همچین چیزی رو، حتی اگر که این عکس ها فوتوشاپ باشه که میگم با اون حالت ها میرن پیش علم و کتل و بیرق امام حسین در عزاداری ها شرکت میکنن، زنجیر زنی ها و غم زنی ها و اینجور چیز ها، این پیام رو میرسونه به ما ایرانیان که در چه چیزی، در چه حیطه‌ای، در چه قلمروی نباید عکس‌العمل بشیم و وارد بازی بشیم با قوانین بازی این رژیم. یک فعال سیاسی بودن، سیاست به معنای تدبیر امور، حتما نباید آدم وزیر و وکیل و عرض شود که نماینده مجلس و اینجور چیزا باشه. هر شهروندی یک سیاستمدار هستش با تعریف تدبیر امور. خب در حد خود، به سهم خود، به نوبه خود میتونیم تدبیر امور بکنیم. این در واقع تعزیه نیست، عزاداری و تعزیه نیست واسه امام حسین، یه جشنیه. این غم زدن ها، این سینه زدن ها، این زنجیر زدن ها، این کارهایی که به اسم امام حسین میکنن، در واقع جشنی میگیرن شهادت امام حسینو و در کنار شمر و معاویه و یزید و تمام اون کسانی که اینها بد میدونن در اون تاریخ. کمتر از این نیست. با خود رو درواسی نکنید. خب یه تعزیه هم ما در خارجه دیدیم با آقای ترامپ. همین دو روز پیش تیراندازی شد، خورد به گوشش، خونریزی کرد یه خورده و گرفتن بردنش از اونجا، بردنش مریض خونه و حالش هم خوبه و چیزش هم نشد. اون کسی هم که تیر انداخته بود ظاهرن رو، اونم کشتنش هم اونجا. این صرف نظر از اینه که نظر من راجع به ترامپ چی باشه، حمله به اون رو، این خشونت رو من نفی میکنم و محکوم میکنم. حالا یه چیزی رو به شما میگم، اگر که شما مخالف 100% ترامپ هم باشید، چه اتفاقی افتاد؟ ترامپ در واقع شهید شد در همین ماه محرم و در واقع ضمانت بیشتری پیدا کرد انتخاب مجددش به ریاست جمهوری. حالا در بوق و کرنا گذاشتن و خواهند گذاشت تمام اون ژنرال‌های جنگ روانی که این بساط واسه امریکا و واسه دنیا فراهم کردن. میگم برای دنیا. چرا میگم دنیا؟ برای اینکه آقای بایدن رئیس جمهور امریکا، خوب توجه کنید، اومده مصاحبه کرده، در اولین مصاحبه‌ای که داشته بعد از مناظره سیاسیش با آقای ترامپ، و چی گفته؟ گفته که من دنیا رو دارم میچرخونم. این توهم در ذهنش هست، دنیا رو داره میچرخونه. یعنی چی؟ یعنی در غزه داره این جنایت‌ها رو اون داره میکنه، نمیفهمه که اینو پذیرفته. در یمن همینطور، این جنایت ها از کودتای 28 مرداد و 1332 و خرداد 1360 به اونجا ختم نشده، هنوز داره مدیریت میکنه. چی رو مدیریت میکنه؟ همین خشونت گستری هایی رو که در جامعه امریکا بعد از این پدیده ترامپ به وضوح بیشتری شاهد بودیم. این دو قطبی ها، این تخاصم و دشمنی ها، این خشونت ورزی ها، فرقی نمی کنه که من یا هر کسی با ترامپ مخالف باشن یا موافق باشن، در پیش از هر چیزی او یک انسانه و حق حیاتش محترمه و بایستی که احقاق بشه. خب حالا تعزیه‌ای که گفتم در امریکا، در دنیا، برای اینه که سیل همدردی و عرشبت که پشتیبانی و نامنگاری ها و پیام ها از سراسر دنیا به خصوص از غرب جاری شده به سوی امریکا آقای ترامپ. چیزی که جالبه عیان شدن ضوابط دوگانه است در ذهنیت اینها. نقل قول اینها رو میخونم، این نقل قولشون، جو بایدن رئیس جمهور امریکا: جایی برای این نوع خشونت در امریکا وجود ندارد. یعنی در سایر جاها وجود دارد، در امریکا وجود ندارد. یک نقل قول عینی دیگه: جایی برای خشونت با انگیزه سیاسی در ایالات متحده وجود ندارد. پایان نقل قول، یعنی در جای دیگه وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهور اسبق: در دموکراسی ما مطلقاً جایی برای خشونت سیاسی وجود ندارد، ولی هر شرطی بپا کنیم. حالا من میگم این تموم شد، این که میگه در برای خشونت سیاسی وجود ندارد، تمام نقل قول. حالا من اضافه میکنم این معنیش چیه؟ معنیش اینه که در بقیه دنیا وجود دارد. حالا بعضی از پیام هایی که اومده نگفته فقط در امریکا، گفته برای دموکراسی، اون درسته، میتونست اینو بگه، ولی اون عقلی که معتاد شده به زور و خشونت، به سلطه‌گری، سلطه سالاری، از اون پندار نمیتونه گفتار و کردار غیر از این بیاد بیرون، که حتی به ذهنش هم نرسه که بگه خب نه، واسه جاهای دیگه هم خوب نیستش این خشونت ها. حالا کامالا هریس، خانومی که معاون رئیس جمهور بایدن هستش: چنین خشونتی در کشور ما جایی ندارد. نقل قول دارم میکنم. ادامه: همه ما باید این اقدام شنیع را محکوم کنیم و سهم خود را برای اطمینان از این که منجر به خشونت بیشتر نشود انجام دهیم. در کجا؟ در کشور ما. پایان نقل قول بود. ولی در بقیه کشورها چی؟ حالا به اونو میرسیم. نخست وزیر جدید بریتانیا ستارمر میگه که خشونت سیاسی به هر شکلی در جوامع ما جایی ندارد. پایان نقل قول. در بقیه جاها چی؟ آقای انگلیس، آقای بریتانیا، چندین و چند دهه هست که خشونت گستری، بی‌ثباتی سازی، ترورها، ترور فیزیکی، ترور شخصیت، ناپدید کردنها، کشتنها، دزدیدنها رو مدیریت کردی شخصاً توسط عوامل بریتانیایی و اونایی که نیابتاً از عناصر ضد ایرانی که خودشون ایرانی میدونن و خودفروخته جاسوس با مدیریت تو بریتانیا. در جوامع ما جایی ندارد میگه، ولی در جوامع شما خیلی جا دارد. از اینم بیشتر خواهیم کرد. خب حالا این رو ببینیم که خودشون چی میگن راجع به این قضیه که این در جواب ما جایی دارد یا جایی ندارد. برگردیم به حرفایی که خود دستن در کاران این رژیم زدن راجع به همین ترامپی که حالا دارن همه تعزیه داریشو میکنن و عزاداری زخمی شدنشو میخونن. از جمله مثلا جان بولتون، کالین پاول، عرشبت که یه آقای دیگه به نام مایک گالگر که این یک نماینده جمهوری خواه بوده، افسر اطلاعاتی تفنگداران امریکا بوده که فرمانده یه تیم عملیاتی اطلاعاتی تحت آمریت جنرال پاتریاس بوده تو عراق. او یک افسر ضد اطلاعاتی بوده در عراق و در روز ششم ژانویه، یعنی یه روز بعد از کودتای انتخاباتی آقای ترامپ، همین ترامپ تو همین کشور چی گفت در یک مصاحبه با عرضم به خدمت شما سی بی اس، شبکه تلویزیونی سی بی اس، گفتش که من این نقل قول، نزدیکترین چیزی که شبیه این، منظورش این حمله به کنگره هست، نزدیکترین چیزی که شبیه این من قبلا دیده بودم در زمانی بود که با یونیفرم نظامی مأمور خدمت در عراق بودم. این آقای مایک گلگر در اون مقامی که بود و حالا در مقامی که الان داره. حالا از اون مهمتر که آقای کالین پاول، آقای کالین پاول یک جنرال ارتش بود، وزیر دفاع بود، وزیر جنگ در واقع. این همونی بود که با عنوان وزیر خارجه توی سازمان ملل، رئیس سی‌آی‌ای هم پشتش نشسته بود، یه چیزی رو دستش گرفت نشون داد به دنیا که اینا بله اسلحه‌ای هستش که واسه کشتار جمعی است در عراق. دارن اسلحه کشتار جمعی باید بگیریم بزنیم ببریم و اون فاجعه رو به بار بیاریم. خودش بعدن در مصاحبه های گفته به کرات که یکی از تاریک ترین روزهای زندگی من بود که من رفتم و اونجا اون حرف زدم. این آقا در مقام متعدد نظامی ارشد، در وزارت های ارشد، وزارت جنگ و وزارت خارجه، با دسترسی به اطلاعات که من و شما به سادگی به هیچ وجه نداریم، به سادگی مشکلی نه، به هیچ وجه در اختیار ما قرار نمیگیره، ما فقط تبعاتش رو میبینیم دیگه، چجوری بی‌ثباتی سازی در کشورهای ما میکنن. این آقا رو ساعت 6 شب 7 ژانویه 2021، یعنی یک روز بعد از کودتای انتخاباتی ترامپ، حمله به کنگره امریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی با CNN، ولف بلیتسر یکی از رسانه‌گران معتبر CNN مصاحبه می‌کرد، بدون نوشته، بدون از قبل حاضر کردن، فل بداهه از دهنش در واقع در رفت، پرید در مقابل چه سوالی؟ اینا عیناً میخونم براتون. آقای ولف بلیتسر ازش سوال کرد، از کالین پاول، شما فکر میکنید دشمنان خارجی ما چند تا رسپورت از جمله ایران که این صحنه ها رو میبینن، منظورش فیلمای حمله به کنگره امریکا و حرفا بود، چگونه فکر میکنن؟ این سوال رسانه‌گر بود در سی ان ان. جواب پاول، خوب توجه کنید، میگه آنها با اشتیاق فراوان تماشا میکنن و باور نمیکنن ما این کار را در مورد خودمان انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی این کار را که در مقابل در باره دیگران انجام میدادیم همیشه، حالا اون چیزی که برای ما ملموسه کودتای 28 مرداد 1332 هست و کودتای ارزم به خدمت شما خرداد 1360 هست، اینها اشکالی نداره در مورد دیگران بله بسیار انجام دادیم، ولی دشمنان ما که میدونن که چه بلایی سرشون آوردیم، وقتی که این چیزها رو میبینن باورشون نمیشه که ما داریم در مورد خودمونم انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی آقای ترامپ در واقع کاری که کرد همون کارهایی بود که اینها در مورد کشورهای ما میکنن، نه فقط ایران، در سراسر دنیا، به خصوص در کشورهای زیر سلطه. خب از این آقا که توهم امپراتوری امپریالیست جهانی رو داره، مثل اون یکی آقا که توهم ولایت مطلقه مسلمین جهان رو داره، از یه جنسن، فرقی نمی کنه بایدن با خامنه ای، از اون ور با نتانیاهو، از اون ور با پوتین، اینا از یک جنسن، از جنس قدرتن که در یک مقامی قرار میگیرن که اون روانشناسیشون باعث شده که خودشونم باورشون شده. آقا رسما میگه من دارم، واسه این که بگه من نه خیلی هم حواسم سر جام و دچار کهولت ذهنی نشدم، آلزایمر نگرفتم، من دنیا رو دارم میگردونم، I'm running the world، دنیا رو دارم میگردونم، این جملهشم گفتم که ببینید من تحریف نمیکنم، باورش شده. سیاست اسکیزوفرنیک خارجی امریکا که دست راست نمیدونه دست چپ داره چی کار میکنه، آقا باورش شده که داره دنیا رو میگردونه. با چی؟ با همون کارهایی که ترامپ کرد با خود مردم امریکا. چه کارهایی کرد؟ عرضم به خدمت شما، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما وسایل، توانایی و دانش دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. حالا تو این جنگ روانی که ترامپ تو خود امریکا کرد و به قول آقای کالین پاول دشمنان امریکا باور نمی کنن که ما یعنی امریکایی‌ها برای خودمونم این کارا رو کردیم، با خودمونم این کارا رو کردیم به گفته پاول، چیا هستن؟ الغای ترس، بی ثباتی سازی، الغای استراب در جامعه، بحران سازی، ایجاد خصومت و کینه و دشمنی سازی، دو قطبی و چند قطبی کردن جامعه، تنش آفرینی، ایجاد ناامنی، ایجاد تزلزل و بحران و تنش در قلمروهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روانی، انتشار ضد اطلاعات و سوء اطلاعات، اخبار دروغ، ترور شخصیت، آنچه که در کشوری مثل کشور ما وجود خیلی شایعه، هر خائنی رو میکنن خادم، هر خادمی رو میکننش خائن. الان ببینید راجب مصدق چی میگن، راجب بنی صدر چی میگن، راجب امیر کبیر را دیگه میگن از حافظه ها محو شده. ترور شخصیت، خشونت گستری، قدیس کردن قدرت و تقدیس و پرستش قدرت، اعمال سانسور و از همه اینها بدتر تحمیل خودسانسوری. تحمیل خودسانسوری که با این روش‌های جنگ روانی قدرت پیروز بشه بر یک فرد، که اون فرد با دست خودش یه مأمور وزارت اطلاعات رو توی مغز و پندار و قلب و روح و جون خودش تعبیه کنه، که حتی نره دنبال اخبار صحیح، حتی نره دنبال اینه که ببینه که واقعیت چی بوده که بر اساس اون بدونه تصمیم بگیره که بالاخره بره رأی بدم یا نرم رأی بدم. زندان بعد و بدتر خوبه که من خودم رو بکنم اون تو اون زندان، تو اون سیاه‌چال کلیسه‌ام بندازم دور، یا بده؟ نه، اون خودسانسوری نمیذاره، ترسیدن و ترساندن. خب حالا ترامپ و شرکا اون کار رو با امریکا کردن که آمریکایی ها به طور مجموعه تمام ریاست جمهوریشون از زمان روزولت و جنگ جهانی و اینها شروع شد، بیشتر از قبل ادامه داره تا همین امروز به شکل‌های متفاوت و مختلف. مگه انگلیس نبود که فلسطین رو ساخت، اسرائیل رو ساخت؟ مگه به دروغ این جنگ روانی رو، این شعار دروغ رو نکردن تو مغزا که مردم بی سرزمین یعنی کریمیا میرن در سرزمین بدون مردم یعنی فلسطینیا؟ همان به به چهچه کردن اون موقع نبودن آدم ها؟ همین کارهایی که الان دارن تو غزه میکنن همون موقع کردن، 75-80 سال پیش کردن، به محض ورودشون به بهانه به اصطلاح هولوکاستی که هیتلر داشت انجام میداد. مدارکش هم هست که بعضی از صهیونیستای پولدار حتی کمک کردن در انگلیس به این قضیه که کلیمی هایی که حالا اونا که زیاد پولدار نبودن دیگه میخواستن مهاجرت کنن به انگلیس رو یه جوری ممانعت بکنن ازش، و این قضیه اسرائیل رو درست کردن به اون ترتیبی که اومده تا اینجا که حالا خودش هم توش مونده. نتانیاهو هم فکر میکنه که تمام ریاست جمهوری های امریکا رو به خصوص و از جمله این بایدن رو تو جیب عقبش داره و هر کاری دلش میخواد بکنه و داره دنیا رو اداره میکنه. از اونور بایدن هم همین توهمو داره، از اونور پوتین هم همین توهمو داره، از اونور خامنه یا خمینی هم همین توهمو دارن و داشتن. حالا کی میمونه؟ میمونه من و شما، میمونه ما مردم. تکلیف ما چیه؟ بخوابیم رو به قبله تا مرگمون سر برسه، بعد از اینی هم که مردیم مثل یه جنازه‌ای در دست قصال باشیم، یا اینکه نه از خودمون یه چیزی نشون بدیم، یه جربوزه‌ای نشون بدیم، نه با خشونت. اگر خشونت هایی که به اصطلاح در بعد از انقلاب به صورت عمل عکس العمل چه توسط میلیشیایی که خودشون رو چریک میخوندن، چه توسط میلیشیایی که خودشون رو پیشمرد میخوندن، چه توسط میلیشیایی که خودشون رو مجاهد میخوندن و غیره، تمام کسانی که چه میلیشیا باشن چه نباشن ولی اقدام قهرآمیز و خشونت آمیز رو راه حل می دونستن، اون عمل و عکس العمل اگر که نبود تضمین نمی شد حیات رژیم ولایت مطلق خمینی در اون موقع و خامنه‌ای در حال حاضر. همونطور که الان تقریبا مگه یک اتفاق خاصی پیش بیاد اگه به همین ترتیب پیش بره، این خشونت هم تیراندازی به ترامپ تضمین کرد انتخابشون. شما فرض بکنید که ترامپی که دوباره انتخاب بشه با این وضعیتی که بسیار بدتر هست در مقایسه با 4 سال پیش که رئیس جمهور بود، چه بلایی سر دنیا خواهد آمد. خب حالا نسل دوم و سومی های ما که در خارج هستن هی متاسفانه داره تعدادشون زیادتر میشه، نسل اولی هم هی داره بهشون اضافه میشه، اونها به عنوان شهروند یا مهاجر در اون کشورهای غربی که هستن میتونن به سهم خود به نوبه خود، همونطور که در بریتانیا همونطور که در فرانسه که انتخابات حیرت انگیز و تعجب آورش رو شاهد بودیم در هفته‌ای که گذشت، در امریکا هم حماسه آفرینی بکنن. حالا باز بیایم سر منطقه. در اسرائیل هم همینطور، شهروندان اسرائیل برای دفاع از دینشون، همینطور که خامنه ی خمینی ضد دین اسلام هستند، نتانیاهو و صهیونیست ها هم ضد دین یهودیت هستند، بیان اسرائیلی ها برای دفاع از دینشون هم که شده فعالیت های حقوقی خودشون رو گسترده تر بکنن. از اون برم فلسطینی ها هم همینجور، به خصوص در کرانه باختری، اون نظام خودگردانی که محمود عباس را انداخته با بیکفایتی و بیلیاقتی و فساد و این حرفا همراه بوده همش، و از اون ور حماس رو خود اسرائیلی ها کمک کردن و پول دادن و به گفته خودشون، نه اینکه من بگم، به گفته خودشون، همونطور که در زمان جنگ دوم با نازی ها کردن، باز به گفته خودشون، لازم داره قدرت، چه میخواد صهیونیسفر باشه، چه شرق باشه، چین و کره شمالی و روسیه باشه، چه ترامپ باشه، چه بایدن باشه، از این ور چه خامنه‌ای باشه، چه نصرالله باشه، چه البغدادی باشه، چه طالبان باشه، اینا احتیاج دارن به بحران، احتیاج دارن به خشونت. چیزی نمیفهمه بیشتر از خشونت و تخاصم و دشمنی و تجاوز به حقوق. اینونه ما رأی گیرید به دور دوم افتاد، یه عده از ترس رفتن رأی دادن، حتی اونایی که در دور اول تحریم کرده بودند، پیوسته بودند به جنبش خودجوش فعال تحریم انتخابات، نه از ترس، با ترسیدن و ترساندن در دور دوم رفتن رأی دادن. اونها را هم ما دوست داریم به عنوان هموطنانمون. کسی که مضطرب میشه چه فرقی میکنه؟ اون یک مشکل روانیه. مثلا یک کسی زخم معده میگیره، اونم یه مشکل معده است. یه کسی آرتروز میگیره، زانوش درد میکنه، اونم یه مشکل مفصلیه. میتونم بگم تو رو دوستت ندارم چون میلنگی یا دلت درد میکنه؟ فونکسیون و عمل اون ارگان ها باعث لنگیدن و دل درد میشه. فونکسیون یا سوء عمل مغز در اثر ترسیدن، استراب، پنیک باعث شد به مقدار زیاد که به خصوص اونایی که در دور اول رأی ندادن در دور دوم بدو 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 باید بریم رأی بدیم همتر. بابا اینور جلیلی وایساده، مثل اینه که در دور اول نبود جلیلی، یهو پیدا شد در دور دوم. خیلی عجیبه واقعا. ما دوست داریم اونها رو، به حقوق اونها احترام میذاریم، با عقیدهشون 100% مخالفیم. ولی با این توضیحی که خدمتون عرض کردم، چه اونهایی که باور دارن به امام حسین، چه اونهایی که ندارن، چه اونهایی که به اصطلاح در خارج زندگی میکنن، ترامپ ممکنه به سرشون بیاد، و در اسرائیل به اون ترتیب، در فلسطین به اون ترتیب، اینها ما مردم میتونیم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر هر کدوممون به سهم خودمون به نوبه خودمون فعال بشیم، همکاری بکنیم در هسته های حقوق مدار. هسته یک چیز ساده ایه، یعنی یکی دو سه نفر، هفت هشت ده نفر، پنج شیش نفر، بیشترم نه، اگه باشه بهتر، اگه نشم نه. حالا در این رژیم پلیسی که تو کشور ما حکم فرداست، حکم فرماست، باعث که مواظبم باشه آدم. بسیار خوب، همون دو سه چهار پنج نفر که همدیگر رو میشناسن، اعتماد دارن و همدیگه، این میشه یک هسته، همکاری حقوقی، هسته های حقوق مدار. مدار فعالیتاشون حقوق باشه، حقوقی که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانیست، بدون هیچ تبعیضی همه کسانیست. اون وقت هستش که این تبعیضای دوگانه رو نمیپذیره، نمیتونه بره به جلوی سفارت ایران در کشورهای مختلف اون توهین‌های زشت رو بکنه به کسانی که رفتن رأی دادن. اونا هموطنان ما هستن. نظرش این بوده که باید رأی بدیم، ما میتونیم مخالفت بکنیم باش. اون خشونت کلامی، اون توهین‌های اونجوری برازنده کسانی که خودشون رو سلطنت طلب میدونن و شعب و بیمخی هستن. نگیم ما از جنس اونا هستیم. با دشمنی از رژیم ولایت مطلقه فقیه نیفتیم تو دامن دشمن دوستی ولایت مطلقه پهلوی. یادمان باشد اگر خاطر من تنها شد، طلب مهر زهر بی سر و پایی نکنیم. در داخلم همینطور، طلب مهر زهر بی سر و پایی نکنیم که ما که از خودمون ارزه‌ای نداریم، توانایی نداریم، بیایم بندیل این رژیم بشیم که یکی رو بفرستیم اون تو، پزشکیان یا یک کسی دیگه، خاتمی یا روحانی یا یک کسی رو که اقلن بدتره نره. خاطرمون تنها شد، ترسیدیم. اونایی که ترسیدن، ترسیدید، ترساندید. خب حالا یه مقداری با این کار و با این کارهایی که در این مراسم محرم می‌بینیم اضافه شد به زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم. در این دوران خطیری که چیزای بین‌المللیشو برای شما من مختصرا اشاره کردم، برای کسانی که در غرب در سر قدرت هستند، استاندارد دوگانه، ضوابط دوگانه یک چیز نرمه، یک چیز طبیعیه، یک چیز بدیهیه. جان ما که ارزش نداره که خون از دماغ یکی بیاد که پاریس هست، نیویورک هست، واشنگتن هست، لندن هست. وا ویلا، الان چند هزار نفر توی فقط غزه کشته شدن. اون روزنامه پزشکی معتبر لنست چند هزار نفر رو گزارش کرد. بستگی به ما داره که هر کدوم به سهم خود، به نوبه خودمون بپذیریم شعاری که مردم به درستی در خیابانها دادن که اون چی بود؟ پشت به قدرت، روی به ملت، یا نپذیریم. اونایی که رفتن به اصطلاح خدا رو قدرت و زور مطلق فرض کردن، این مراسم رو به صورت عزاداری توی ایران را انداختن، و اگه امام حسین هم الان یهو ظاهر بشه بگه آخه این چه کاری داریم میکنین، همون هم میگیرن میبرن زندان. در این که از اون بالاتر جان آقا امام زمان از گفته این آقایون از به اهمیت حفظ این نظام نیست. شرایط بسیار خطیری رو داریم طی می‌کنیم، ولی خوشبختانه قدرت‌ها از تواناییشون هرچی که می‌گذره کمتر و کمتر شده. فقط یه مقداری باور به خود و اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی هست که این قضیه رو به انتها میرسونه، و ما توانا هستیم این به انتها رسانی و گذار رو مدیریت کنیم. هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون. کار سختی نیست، فقط باور به خود داشتن رو میطلبه. وقتی که به خود باور داشته باشیم، از توی این باور عشق به هموطن، عشق به انسان بدون هیچ تبعیضی بیرون میاد، متبلور میشه، شکوفا میشه. از این عشق هست که بی نهایت راهکارها ابداع میشه و اختراع میشه، به شرطی که آدم به خودش باور داشته باشه. در صورت عدم باور به خودمون، در صورت خالی گذاشتن اتاق تصمیم سرنوشت برای ما، اون اتاق خالی نمیمونه. اگه ما نباشیم، قدرت پرستان، سلطه سالاران اون اتاق رو که جایگاه ماست پر خواهند کرد و سرنوشتی که مطلوب خودشون هست، که قطعاً بر ضد نه تنها حقوق بلکه منافع ملت ایران هست. توجه کنید، نه تنها حقوق بلکه منافع ملت ایران هست و مردم دنیا به طور کلی. دنیا انقدر کوچیک شده که در یک جا اگر دموکراسی بشه، این دموکراسی هی ابعادش گسترده تر میشه. در یه جا اگر که خشونت باشه، این خشونت مثل سنگی رو که بندازید توی آب، چطور موجاش هی میره جلوتر. شما مثلا فرض بکنید که اون خشونت کودتای مرداد 1332 اتفاق نیفتاده بود، یک حداقل لازمی از ما مردم در صحنه به سهم خود، هر کدوم به سهم خود و به نوبه خود حاضر می بودیم و اجازه نمی دادیم اون کودتا به ثمر برسه که از 25 شروع شد و 28 مرداد به نتیجه رسید متاسفانه. اصلا خمینی میتونست خمینی بشه؟ حتی فرض بکنیم که محمد رضای پهلوی میموند، ولی اون اصلاحات لازمی رو که در پیام آخرش به مردم گفت من پیام انقلاب شما رو شنیدم، از این به بعد وعده کرد با مردم ایران، نگفت از این به قبل نبوده، از این به بعد عهد میکنم که نمیدونم دزدی نباشه، خشونت نباشه و بقیه چیزایی که عهد کرد. همون رو در سال 1332 میکرد. خمینی رو مردم به خاطر اسم بردنش نمی رفتن زندان، بلکه میشناختنش. اصلا خمینی خمینی نمی شد و قطعا طالبانی درست نمی شد و قطعا داعش و عرض شود که اینجور خشونت ها به اسم دین اسلام، چه شیعه چه سنیش، درست نمی شد. خب اینا درسه. با قنای وجدان تاریخی، وجدان عمومی فردی و وجدان عمومی همگانیمون رو میتونیم تواناتر بکنیم، قنا ببخشیم و با استفاده از واقعیت‌های روز که براتون به مناسبت در داخل خارج کشور چند تاش رو ذکر کردم و تحلیل کردم، از اونها برای اشاعه مردم سالاری بهره‌مند بشیم. از توجهتون بسیار متشکرم.